بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. من شالوگل خوجه تو 15 دقیقه دیگر همراهتون خواهم بود. امروز 7 فوریه سرخط خبرها از این قرار است. با گذشت 5 روز تو هنوز مکانی بود و بوش مادر بزرگ شده بلوگری تاجیک مقیم آلمان شیرزاد محمدجانوف برای پیوندانش معلوم نیست.
طلب دارم که دکه جان بدن دختری من گب زنن.
به خداوند نیویش میکرد و به حق پیوست. مرگ فوجوی دمیربک اولیموف آوازخوان خوشنام و خوشصدا را از بین نزدیکان و دوستداران هنرش در بود.
یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگان.
و خدمات علاقه تاجیکستان اعتراف کرد که برخی سامانهای خبری را بر اساس برنامه مخصوص خود کار مسدود میکند. نزدیکان شهیده مامجانوف و مادر بلوگری تاجیک مقیم آلمان شیرزاد و یا عبدالرحمن مامجانوف میگویند به عنوان مقامات دخلداری تاجیک نامه ارسال کرده خواستند برایشان مکان نگهداری این زن را معلوم کنند. به گفته پیوندان 5 روز می شود آنها درباره سرنوشت مامجانوف خبر ندارند. او روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شده تا حال بیدرک است. مقامات از ارائه همه گونه شرح درباره تقدیر این زن خودداری میکنند. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند.
خب من قبیده نتولیستم گفتم یه دریجه یگون کس گپی روست نمیگرم.
این زن برای گم شدن دخترش گریه میکند. فرزند او شاهده محمد جان و به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جان و تا این دم به نتیجه بوده است.
وحدت رفتم. وحدتمون نمیدونم عدلی ششم عدلی چیه؟ همونجا رفتم. پپکا مپکا در دستش برو اومد. بعد گفت که همی آدم های. بعد گفتم بعد من نزدش رفتم. این خیلی گو کرو. گفت که یک دقیقه بیستی. بو عبرت ندر اومد.
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمی دهند. تلاش های زیاد ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم به نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بیدرک شدن محمد جان و یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرای رئیس جمهور و دادستانی کل می فرستند. شاهده محمد جان و مادر شیرزاد محمد جانوف بلاگری تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شیرزاد محمدجانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند.
چند باری که مادر مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کاریا گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستان سوبیکت دولت روسیه.
دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جان و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او میخواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من امینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که دکه جان بدن دختری من گب زنن.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد می کنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
هنوز چند روز پیش دمیربک اولیموف آوازخوان معروف تاجیک نقشه ثبت آهنگ نو و برگزاری برنامه هنریش را میکشید. بخبر از آن که خط سرنوشتش به گونه دیگر نوشته شده و رشته عمرش ناگهانی کنده میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز با نشر یک خبرنامه گفت نیمه شب 5 فوریه دمیربک اولیموف از عهده اداره ماشینش نبرآمده به هلاکت رسید. دمیربک از دنیا رفت، اما یقینا آهنگهای ماندگارش اسم او را در دل هوادار رونش سالها باز زنده نگه خواهد داشت. فرزان محمدی از لحظه های واپسین این آوازخوان نامدار یاد.
به خدا ناز چرا بمیرم ای بی شما لا 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 نا نا لا لا.
این یکی از 5 ترانه آخرین هنرمند جوان و سرشناس تاجیک دمیربیگ آلیموف است که طرحش را کشیده و اما هنوز به شکل کامل به هوادارانش پیشنهاد نکرده است. دوستان و همکارانش میگویند در ترانه های آخرش بیشتر یادی از مرگ و نیایش به خداوند میکرد.
آخر شعری که قرائت کردم، ای بار خدای عرش کرسی، چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی، یا الله یا الله. گفتن یک غزل نو ایجاد کردی سابقی متاسفانه همین آخران، یکی از آخران آخران سبتاش آخران سروده هاش همین.
یا الله تو یگانه‌ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه‌ای.
دمیربیگ آلیموف عضو گروه شش مقام خانان نوری خوجند زیر رهبری هنرمند اتحاد شوروی جورابیک مرادوف بود و خود را پیرو مکتب هنری این هنرمند سرشناس می دانست. دمیربیگ آلیموف 33 ساله تقریبا ساعت 2 شب 5 فوریه در یک فلاکت راه جان باخت و آن شب از معرکه برمی گشت. دو مطرب گروهش نیز با او بودند. با گفته ناظران راه او که خود سر فرمان خوانده بود در نزدیکی باغ ملی ناحیه بابا جان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده است. به اطلاع دریافته نوازنده ها سهراب بردیف 26 ساله و مقیم جان یوسف 28 ساله در بیمارستان بوده، وضعیت اولی نسبتاً وزنین گفته می شود. در مراسم ویدا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، ده ها نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند.
یکت من التماس هم است که ممکن گفی من خطا باشد، بچه که من باری اخیرم او کفکوی بگوشه کنم. رحمتی کلام هم با تو من، رحمتی کلام، رحمتی کلام.
برنامه‌های دوم می‌دهم. رهبریت خدمات علاقه توجیکستان می‌گویند برای بستنی سامانه‌های اینترنتی قرار دادگاه ضرور نبوده، در صورت نشر کلمه و عباره یا معلومات ممنوع در توجیکستان به طور خودکار مسدود خواهند شد. نمایندگان این نهاد دقیق نگفتند که منظور از نشر معلومات ممنوع چیست، ولی کارشناسان تاکید می‌کنند بستنی سامانه‌های اینترنتی بر اساس قانون مقررات خود را دارد و مقامات باید پایبند آن باشند. برای یوسف و علی شیرزریفی موضوع روی دوما میدیند.
در سال 2021
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی از نشریه های اینترنتی نه عموماً بلکه جزءاً و با نظر داشت معلومات معین نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می شوند. قطع دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه های معین رخ می دهد.
در اساس علنامه سود اگر در سامانه اطلاعات معلومات نسبت انمی قانون گذار که باشد او به طرز خودکار بسته می شود.
با عقیده متخصصان رهبری خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را می خواند و آن را دستنورس می کند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه‌های مانند رادیوی آزادی و آسیا پلیس سال‌هاست از دستنورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت می‌کنند. آنها از شرکت‌های موبیلی سبب می‌پرسند، ولی شرکت‌ها به خدمات علاقه اشاره می‌کنند.
چندین بار ما مراجعه کردیم به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه، اما جواب گرفتیم که از طرف ویو یگان مانع نیست، یعنی که بلوک کردنی نیستند، شاید گفتن شاید یگان خطای تکنیکی باشه. ما خلاصه بروردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما رو مسدود میکند.
جناب بابوخانوف بستن سامانه های خبری را خلاف منفعت های ملی میداند. او به طور خودکار و در اساس نشر کلمه های خاص بستن سامانه رسانه های خبری را افسانه بیش نمیداند، ولی کارشناسان بستن سامانه ها را به طور خودکار از نگاه فنی امکان پذیر میدانند.
خودی وی پی این، خودی تور، همین سیستم های یعنی گذشتن بلاک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلاک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوق شناسان با چنین شوا بستن سامانه های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی میدانند، از جمله ضد قانون های بین المللی که تاجیکستان آنها را تصویب کرده است.
مثلا اگر تاجیکستان در محاصره قرار گرفته باشد یا در حالت جنگ قرار داشته باشد یا حالتی فوق العاده باشد و در هر سه همین حالت پریزیدنت به واسطه پارلمان تاجیکستان با شورای امنیتی سازمان ملل متحد در حال خبر می‌دهد، آنها را در جریان می‌گذارد و تدبیرهای مربوطه را در رابطه به محدود کردن حقوق و آزادی انسان و شهروندان عموما و از جمله دسترسی به منبع‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی را نیز مقرر می‌کند.
دسترسی به سامانه‌های آزیا پلیس و رادیوی آزادی همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها محدود شده، انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است، ولی سر از سال 2016 و راه اندازی مرکز یگانه کمیونیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل‌های دقیق اثبات کردن این عمل‌های حکومت تقریبا ناممکن است. اشاره اخیری بسته‌شوی افتوماتی می‌تواند روزنه‌ای را در تحقیق مسئله باز کند.
در پای یک عملیات در قسمت شمال و غربی سوریه روز 3 فوریه رهبر گروه به نام دولت اسلامی یا داعش درگذشت. ابو ابراهیم الهاشمی القریشی دوام دستکم 2 سال اخیر رهبری این سازمان دهشت افکن را بر عهده داشت. گزارش صدای آمریکا جزئیات رید نیروهای آمریکایی و خودکشی کردن القریشی هم را با اعضای اویله اش را توضیح می‌دهد. این گزارش را خیرمون بخوزاده تقدیمتون می‌کند.
منزل رهبر داعش ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در شمال و غرب سوریه روز 3 فوریه احاطه شد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن جریان عملیات را از کاخ سفید مشاهده میکرد.
وقتی ما فهمیدیم که این تروریست در احاطه اویله و کودکان قرار دارد، تصمیم شد که نیروهای ویژه از حمله های هوایی دست کشیده از راهی خطرناکتر برای آدمان ما پیش روند. این راه برای حدی اکثر کم کردن خطر خسارات انسانی انتخاب شد.
مقامات آمریکایی میگویند که پیش از شروع عملیات تمام ساکنان ملکی بینا را بیرون بردند. زن با 4 کودکش هم از آشیانه یکم بیرون برده شد و بعد این ناگهان در آشیانه دویم ترکش پرقدرت رخ داد.
در آخرین لحظه ناچاری و ترس او به جای تسلیم شده برای جنایت های کرده اش جواب دادن، به هیچ احساس رحم به آیله خود و دیگر ساکنان بینا کمربند مواد منفجره را به کار انداخته آشیانه سیوم را ترک کند.
نظامیان میگویند ترکش چنان پر قدرت بود که جسدها به بیرون پریدند. تشخیص DNA و ایزی دستان نشان داد که قریشی همراه با زن و 2 فرزندش به هلاکت رسید، ولی این آخری کار نبود.
2 جنگیه که در بین کودکان پنهان شدند به سوی نیروهای آمریکایی آتش گشادند. جسد یک کودک و 2 جنگی، یک مرد و یک زن آشکار شد. بعدی بی‌ضرر کردن این خطر، نیروهای آمریکایی در آشیانه دویم 4 کودک از جمله یک نوزاد را نجات دادند.
در این عملیات هیچ یک نظامی آمریکایی آسیب ندید، ولی به اطلاع پنتاگون در این بین یک چرخباله که دوچار مشکل فنی شد به خاطر به دست دشمن نافتادنش نابود کرده شد. القریشی دوام 2 سال اخیر رهبری گروه دولت اسلامی را به عهده داشت و گفته می شود که حمله به زندان حسکه را ماه انور رهبری کرده است. حمله به فرودگاه کابل را که سال گذشته با دست شاخه خراسان داعش انجام شد او رهبری می کرد. پیش از رهبری داعش یکی از جنگیان بی‌رحم بود که یزیدی های عراق را به غلامی گرفته قتل و کشتار و تجاوز به ناموس را روا دیده است. آمریکایی ها می گویند مرگ او ضربه شدید به گروه تروریستی می باشد.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های دیگر را می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیو چونه می شود در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شوند. فراموش نکنید ملاقات بعدی من با شما از آن فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باو در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
Ассалому алайкум, бинандагони азиз, зарангези наврузшо ҳастам ва имрӯз 7 феврал хабарҳои тозаи Тоҷикистону минтақа ва ҷаҳонро тақдими шумо мекунам. Дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 7 феврал дар баёнияе аз мақомоти тоҷик хостааст, ки дастрасӣ ба интернет дар вилояти Бадахшонро фавран барқарор кунанд ва парвандаи Амриддин Аловатшоев, як фаъоли муҳоҷирон дар русияро одилона таҳқиқ кунанд. Дастрасӣ ба интернет дар Бадахшон пас аз оғози эътирози сокинон дар рӯзи 25 ноябр қатъ шуд. Амриддин Аловатшоев аввали моҳи январ дар русия нопадид шуд ва баъдан мақомоти тоҷик тасдиқ карданд, ки боздошт шудааст. Дидбони ҳуқуқи башар аз мақомоти тоҷик хостанд, ки макони боздошти ӯро ифшо кунанд ва дастрасӣ ба адвокатро барояш фароҳам созанд. Бастани иртиботот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон на танҳо ҳуқуқи озодии баёнро поймол мекунад, балки зиндагиро барои тамоми мардум душвор ва ҳатто хатарнок мекунад, гуфта шудааст дар ин исорот. Интернет дар Хорӯғ дар пайи ҳодисаҳои моҳи ноябр ва кушта шудани Гулбиддин Зиёбеков, сокини ноҳияи Рошқалъа, қатъ шуд. Сокинон ҷасади ӯро ба назди ҳукумати вилоят оварданд ва 4 рӯз тазоҳурот карданд. Дар ин тазоҳурот 2 нафари дигар кушта ва беш аз 10 нафар захмӣ шуд. Мақомот он замон ваъда доданд, ки марги сокини Рошқалъаро таҳқиқ мекунанд ва дастрасӣ ба интернетро фароҳам месозанд. Сокинон мегӯянд, бо гузашти 2 моҳ мақомот ваъдаи худро амалӣ накарданд ва баръакс фишорро бештар намуданд. مدیری یکی از مکتب‌های شهری اندیجان ازبکستان گفت که مقامات معارفی آن شهر از همه مدیران مکتب‌ها نامه‌ای وجدان طلب دارند. مدیری مکتبی رقم 41 در شهری اندیجان روز 3 فوریه هنگام گرفتن $500 پاره بازداشت شد. بعدی آن فرمان شد که همه مدیران مکتب‌ها نامه‌ای وجدان نوشته در آن سوگند یاد کنند که از روی وجدان کار کرده پاره نمی‌گیرند. گفت مدیری یکی از مکتب‌ها که نخواست نامش ذکر شود. مدیری دیگری از اندیجان این حرف تصدیق کرد. پورگیری مدیران مکتب ها در ازبکستان در حال است که شوکت میرزیایف پریزیدنت آن کشور 2 سال پیش وعده داده بود معاش آموزگاران را تا $1000 بالا خواهد برد. اما با گذشت 2 سال از آن وعده تغییرات در حجم معاش آموزگاران صورت نگرفته است. معاش حدی میانه یک آموزگار در ازبکستان نزدیک $200 آمریکایی است. چین با قرقیزستان 5 میلیون مایه واکسینه ضد کرونا ویروس و در بخش امنیت با مبلغ 50 میلیون یوان کمک میکند. در این باره 6 فوریه در جریان ملاقات رهبران قرقیزستان و چین صدیر جابروف و سی جین پینگ خبر داده شد. پرزیدنت های چین و قرقیزستان در این ملاقات مسئله های مهمی مربوط به همکاری های سیاسی و اقتصادی و طرح های مشترک دو کشور را به بررسی گرفتند. سی جین پینگ با سهم جابروف در رشد همکاری های چین و قرقیزستان بهای بلند داده گفت است. از زمانی برقراری مناسبت های دیپلماتی میان دو دولت شریکی استراتژی کشورها تقویت یافته است و افزوده است که تحت رهبری جابروف در قرقیزستان اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی در حال انجام یابی بوده، ضد فساد مبارزه بی‌عنوان برده می شود. چین همسایه و دوستی باوری بخش قرقیزستان بود و میماند. امیدواریم رابطه ها به نفع مردم دو کشور باز هم تقویت می یابند، اظهار داشته است رهبری چین. پرزیدنت قرقیزستان 4 فوریه با یک سفری رسمی به چین رفته بود. یورمک نریمبوی، بلاگر و فعال سیاسی که سال 2016 قزاقستان را ترک کرده بود، هنگام بازگشت روز 6 فوریه در فرودگاه شهر آلماتا بازداشت شد. آخر ماه انور نریمبوی در صفحه فیسبوکش نوشت که به وطن برمیگردد، چون به گفتگوی حکومت و جامعه باور دارد. در پخش مستقیم از کیف قبل از پرواز او گفت احتمال بازداشت می شود. این بلاگر 51 ساله گفت که بازداشت او به حکومت قزاقستان آبرو نمی‌آورد. او را سال 2015 برای برانگیختن عداوت ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. حالا او را برای رعایت نکردن این بند قانون بازداشت نمودند. ماهی انور در قزاقستان اعتراضی خونین پیوست. پس از این اعتراض نظربایف که عملا حکومت را اداره میکرد از صحنه سیاسی دور کرده شد.
پیوندان شاهده محمد جان و مادر بلاگر عبدالرحمن 09 روز 7 فوریه با ارسال نامه به دستگاه اجرایی پرزیدنت، دادستانی کل و امبودسمن خواستند مقامات مکان نگهداری این زن را آشکار کنند. شاهده محمد جان و به گفته نزدیکانش روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و تا حال بی‌درک است. مقامات از ارائه همگونه شرح درباره سرنوشت این زن خودداری میکنند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. ایدیما محمد جان و 5 روز است که در جستجوی مکان دخترش است. این زن میگوید دخترش بار اخیر روز 3 فوریه با او صحبت کرده گفته بود که تلفنش را از اداره پلیس شهر وحدت گرفته به خانه می آید، ولی این کار صورت نگرفت و نزدیکان به جستجوی شاهده محمد جان و به اداره پلیس شهر وحدت رفتند. ایدیما محمد جان و افزود
وحدت رفتم، نمیدونم عدل ششم عدل چیه، همونجا رفتم. یک نفر با نام پرویز گفتنی آدم، بعد این شوهر شاهده گفت که انامو پرویز دیدن در کور که تلفنی باید دو ماه پیش تلفنی باید پرویز نام ملیسن مایور بده است. میخواستم که پیشی باید درویم، من پیشی همون پرویز باید فامیلیا نداشت است، نمیدونم به فامیلیا هم خیلی پرویز
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمیدهند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم به نتیجه باد. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، کارمندان پلیس تنها تا 72 ساعت حق دارند شخص را در بازداشت نگاه دارند. بعد این یا قرار دادگاه برای حبس گمان بر شده صادر می شود یا شخص باید آزاد کرده شود. نزدیکان شاهده محمد جان و خبرهای زد و نقیز دریافت کردند که او در بازداشتگاه دوشنبه است، اما مقامات این اطلاع را تصدیق نکردند. پیوندانش گفتند تلاش دارند با یاری وکیل دفاع مکان نگهداری شاهده محمد جانو را معلوم کنند. شاهده محمد جانو مادر شهرزاد محمد جانو بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانو باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. مقامات به این حرفهای این بلاگر تا حال واکنش نکردند. شهرزاد محمد جانو یا عبدالرحمن نالنه میگوید سالهای گذشته نیز مادرش را بارها به اداره پلیس دعوت کرده طلب میکرد که فرزندش به وطن برگردد.
چند باری که مادر مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کاریا گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستان سوبیکت دولت روسیه.
شکایت شهرزاد محمد جانوف از فشار بالای خانوادهش پیشتر هم صدا داده بود. از جمله این بلاگر سال 2020 گفته بود مادرش را به خاطر برآمدهای او از کار در بیمارخانه شهر وحدت آزاد کردند، اما مسئولین بیمارخانه آن وقت گفته بودند شاهده محمد جانوف با خواهش خودش از کار رفت. دلیلی به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانوف هر چیزی که باشد برای مادر او حالا مهم نیست. ایدیما محمد جانوف میخواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من هم اینه که ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که در که جانب بدن این دختری منو گب زنن.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفان در داخل کشور انتقاد میکنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک نماینده دادستانی کلی تاجیکستان با خوجا کریموف مشهور با نام خوجا کماندیر جنگسالار پیشینی فرانت خلقی در دایره پرونده های نو 30 سال دیگر حبس خواسته است. قبلا او را به 14 سال زندان محکوم کرده بودند. بررسی پرونده های نوی خوجا کماندیر در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. دخترش میگوید با اتهام ها راضی نیست. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت بیش از 15 کس در مورد گروگان گیری آدم کشی راهزنی از سوی خوجا کریموف شکایت کردند. نرگسی عبدالرحیم دختری خوجا کریموف روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بررسی پرونده های نوی پدرش را تصدیق کرد، اما گفت با طلب دادستان و اتهام های اعلام شده راضی نیست.
دو وقت که جنایت صادر شده هیچ معلومات ندارم. شما یا خدا بوده یا که وقت داشته سوالی استادی نمیتونه بسیار. که پدر و میشناسه میخی کدام فرزند گوار میکنه که پدر جنایت کرده یا جنایت کرده سر دگه.
نظر وکیل مدافع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست. همصوبت ما در دادستانی که از پرونده های خوجا کریموف آگاه است گفت او در مرافعه بعضی از اتهام ها را قبول نکرده است. پرونده نوی خوجا کریموف در حال دادگاهی می شود که دادگاه عالی تاجیکستان بهار سال گذشته او را به 14 سال زندان محکوم کرد. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری متهم است. این پرونده ها درباره رویدادهای دوره جنگ داخلی تاجیکستان است. آن زمان خوجا Каримов фармонде ё ҷангсолори фронти халқӣ буд. Хуҷа Каримовро дар оғози моҳи феврали соли 2020 аз Дубай ба Душанбе оварданд. Вай ҳудуди 20 сол пеш аз кишвар фирор карда, тобистони соли 2019 дар Имороти Муттаҳидаи Араб дастгир шуд. Баъзе аз шоҳидони ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон Каримовро дар бераҳмии фавқулода нисбат ба аҳолии осоишта муттаҳам медонанд. Аз ҷумла пайвандони бародарон Сиаршо ва Саидшо Шоевҳо Хуҷа Камандиро дар қатли ду вакили собиқи шӯрои олии Тоҷикистон айбдор карданд. Ҳарчанд духтараш Наргиси Абдураҳим ба иттиҳомоте ки нисбати падараш эълон шудааст бовар надорад.
Салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем.
Навиди Бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо.
Чӣ мегузарад ва чаро? Донистан фаҳмидан аст. Замима ё аппи моро бигиред.
ریزان نظرزاده رئیسی شهری خاروغی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از محمد باقیر یک چهره شناخته در این شهر خواسته است که خود را به مقامات تسلیم کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مراجعت شهرداری خاروغ شب 6 فوریه در تلویزیونی بدخشان نشر شده است. محمد باقیرف را مقامات برای لتوکوبی لطف‌الله نوروزوف سردار ریاست معارف بدخشان متهم میکنند. خود او و طرفدارانش این اتهام را قبول ندارند. روز 6 فوریه منابع رادیو زودی خبر دادند که با محمد باقیرف و 6 ساکن دیگری خاروغ برای تسلیم شدن به مقامات یک هفته مهلت دادند. برخی ساکنان گفتند که به خاطر جلوگیری از عملیات احتمالی مقامات انتظامی برای بازداشت محمد باقیرف نوبتداری شبانه روزی تأسیس دادند. رضا نظرزاده شهردار خاروغ در این مراجعتش از ساکنان خواسته است که از نوبتداری فرزندانشون جلوگیری کنند. او میگوید
از سرکرده گروه متشکل جنایتی خاروغ بالا محمد باقیر طلب می نماییم که به خاطر تنجی و امونی ساکنان شهر خاروغ، آینده نیک کودکان و نورسان، ایام پیری پدران و مادران و پیشرفت و شکوفایی شهر خاروغ همچون نگین بدخشان زومه نشوند و رفته طبق طلبات قانون برای فعالیت کردگیشون خودشان جواب دهند.
طرفداران محمد باقیرف او را جنایتکار نمی‌دانند. روز 6 فوریه در یک مراجعت ویدیویی از نام یک گروه ساکنان خاروغ که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، از محمد باقیرف عدالت پرور نام برده می‌شود که به داد ساکنان مظلوم می‌رسد. این گروه ساکنان از تلاش بازداشت محمد باقیرف تنقید کردند و گفتند که او جنایتکار نیست، بلکه همیشه مخالف قانون‌شکنی بوده، نمی‌خواهد که بی‌قانونی در شهر خاروغ اوج گیرد. وضع در شهر خاروغ زمانی دوباره پیچیده شد که روز 2 فوریه توسط تلویزیونی بدخشان مقامات اظهارات دادند که برای لتوکوبی سردار ریاست معارف نسبت به محمد باقیرف با گمان استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایی آغاز کردید. خود محمد باقیرف گفت که واقعا به نوروزوف صحبت کرده است ولی او را نزده است. 6 نفر دیگر که در برابر محمد باقیرف طلب تسلیم شدنش را کردند، با آن متهم می‌شوند که روزهای 25 28 نوامبر سال گذشته به قانون شکنی دست زدند. آن وقت ساکنان پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف، ساکن ناحیه رشتقلعه، در جریان عملیات مقامات انتظامی در خاروغ دست به اعتراض زده بودند. ساکنان طلب کردند که عاملان مرگ گلبدین مجازات شوند. مقامات وعده تحقیق حادثه را دادند و گفتند که دسترسی به اینترنت که در روزهای اعتراض قطع شده بود دوباره برقرار می شود. ساکنان می گویند مقامات وعده اشان را اجرا نکردند.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
جانی مرا ای
درد و بخندیگر یارب تو مسوز بگو مارا چرا اینقدر رنج رو به روزی یکه به درد و بخندیگر یارب تو مسوز بگو مارا چرا
یک ساکین 66 ساله دوشنبه و پرستار هفت فرزند و نبیره در امید افزایش مبلغ نفقه‌اش است. اما راهبران اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگویند که در سال جاری تنها حجم نفقه معیوبان و فرزندان یتیم بالا برده خواهد شد. این ساکین دوشنبه میگوید که 300 سومانی نفقه میگیرد و برای اجاره پول 700 سومانی پرداخت میکند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قرصوچ مولانوی 66 ساله طول 10 سال اخیر در گوشه از انبار بازار سابق شاه منصور اجاره نشین است. سال 2013 شوهرش گرفتار بیماری سرطان می شود و به خاطر تبابتش قرضدار شده حولی دوشانه خود را به عنوان گروپولی از دست می دهد. همان سال پسرش که در روسیه مهاجر کاری بود شبانه از سوی اوباشان کشته می شود. پرستاری هفت نبیره و دخترش که از شوهرش جدا شده بود به دوش قرصوچ سوچ مولانوه می افتد. دخترش حالا تمیزکاری کدام یکی از دکانهای تجارتی است. خانوم پسرش چار نبیرش را به یتیم خانه سپاریده دوباره شوهر می کند. اما به دلیل گرفتاری به بیماری ها وادار می شود دو نبیرش را از یتیم خانه نزدی خود بگیرد و حالا هفت نفر بر عوض 305 سومانی نفقه پولی قرصوچ مولانوه زندگی می کنند.
فرزندانم بد نیستن. گشنگیدم توقت میکنن. لچیدم توقت میکنن. چند درو درفتیم به خونه بیدر. گودکو از او کشیدن. لیکن شکرانه میکنم که بیدر.
با گفته قرصوچ مولانوه حالا شهرداری قصد داشته است انبار قبلی بازار تخریب شده شامنصور را نیز از بین ببرد و میگوید در این صورت خودش و نبیره هایش واقعا به اصطلاح بومش یعنی نفران به سرپناه می شوند. همه ساله قرصوچ مولانوه انتظار می شود که مبلغی نفقه پولیش افزایش می یابد و زندگیش اندکی باشد هم بهبودی می یابد. اما دلمراد دولتزاده رئیس اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه تاجیکستان امروز در نشست مطبوعاتی گفت که از تابستان امسال افزایش 25% نفقه پولی تنها معیوبان و یتیمان کل پیش بینی شده است. در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره دشواری زندگی نفران به مثل قرصوچ مولانوه جناب دولتزاده گفت
ما پیش از همه باید امکانات های در سمت زیاد کردن معاش کارمندان و زیاد کردن قسمت اندوز اجتماعی سرچشمه های پیدا کردن نفقه را و این آمد گرفته کاربری کنیم.
دلمراد دولتزاده افزود که مادر این خانواده برای دریافت کمک پولی و نفقه پولی نبیره‌هایش باید به شعبه های اگنتی مراجعه کند و متخصصان راه های رسانیدن کمک های مالی به آنها را پیدا می کنند. زمنان اولی سال جاری در تاجیکستان 749,817 نفقه گیر ثبت نام شدند که 21% آنها را معیوبان تشکیل می دهند. همچنین در کشور 1653 یتیمی کول به سر می برند که مقامات به هر یکی از آنها 234 سومانی نفقه پولی می دهد. مبلغ میانه نفقه پولی در تاجیکستان باشد 321 سومانی می باشد که به گفته صاحب نظران برای برآورده ساختن نیازهای زندگی برای پیرانسالان کافی نیست. اکادمیک نوریدین قیوموف در شرح این موضوع میگوید که حالا مبلغ نفقه پولی به همه قشرهای جامعه کفایت نمیکند. نوریدین قیوموف افزود که نظام نفقه پولی به بازنگری نیاز دارد، ولی واقعیت امکانیت‌های مقامات را نیز باید به نظر گرفت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
از زمانی اشغال کابل در ماه آگوست سال 2021 طالبان کار و زندگی برای زنان را سخت کردند. آنها زنان را مجبور کردند که از تحصیل و کار و آرزو و امیدهای خود دست کشند. حالا یک گروه بین المللی تلاش دارد به دختران افغان کمک رساند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بعدی اومدن طالبان به قدرت در سال 2021 و خارج شدن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران صنف‌های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. آرزو سعادت، مسئول سازمان بین المللی زنان برای زنان در افغانستان میگوید:
به زنان گفته شده است که آنها نمیتوانند به کار برگردند یا بدون همراهی مرد بیرون برایند. برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب منع است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه میخوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا در خانه با کاری روزگار محدود شده است. به بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. آرزو سعادت می افزاید:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان، آنها خیلی در هراسند.
در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه انور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می‌آموزند. مسئولین گروه می‌گویند انتقال پول نقد به شرکت‌داران برنامه دوباره آغاز شده است.
همچنین در آخر ماه ما به آنها $10 استیپندیا می‌دهیم. این مبلغ را ما با پول افغانی می‌دهیم که به 1000 افغانی برابر است. با این راه ما به اشتراکچیان برنامه کمک می‌کنیم.
سعادت امید دارد که به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل برمی گردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
المپیاده زمستانه پکین 2022 در چین جریان دارد. کامرانشاه استاپریان، پهلوان شناخته تاجیک، در مسابقه جودو پاریس گرند سلم که 6 فوریه در پایتخت فرانسه به انجام رسید، ناکام شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پکین چین جریان دارند، حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. در دو روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشگران 18 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 11 کشور مدال های طلا به دست آوردند. منتخب کمیته اولمپی روسیه که 6 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنجی گرفته است، در حساب عمومی دسته‌ای در مقام اول است. منتخب نروژیا با کسب 3 مدال، 2 نشان طلا و 1 برنجی در مقام دوم و منتخب شوئدسیا با کسب 2 مدال طلا در مقام سوم قرار دارند. از همه حیات سرنفوسترین منتخب ایالات متحده آمریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. بعد نتیجه گیری 2 روز مسابقات منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 3 مدال برنجی در مقام 12 قرار گرفته است. 7 فوریه از روی برنامه المپیاد پکن 2022 مسابقات آید بر رقص روی یخ، بیاتلون، لیژرانی کوهی، دو حربه، کیورلینگ، کانکی تازی، جهش از ترامپلین، چنارونی، سنوبورد، فریستایل، هوکی و شورت ترک جریان دارد. یادآور می شوم ورزشکارانی تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن اشتراک نمی کنند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاد سال 2022 اجرا کنند. خبر دیگر، کامرانشاه استاپریان پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه پاریس برگزار شد نتوانست مدال بگیرد. او در این مسابقه تنها ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو از دور دوم به رقابت پرداخت. رقیبش کریستیان پارلاتی از ایتالیا بود. قوازمایی با پیروزی گشتگیری ایتالیاوی انجام یافت. همین طریق استاپریان از حق ادامه مبارزه محروم گشت. در وزن تا 90 کیلو سنشیرو موراوی ژاپنی که در فینال محمدعلی مهدی و آذربایجانی را مغلوب کرد با مدال طلا سرفراز گشت. ضمناً کامران شاهی استاپریان که قبلا در گرانپری پرتغال در شهر آلمادا مدال برنجی به دست آورده بود، در پاریس گرند سلم نیز از کریستیان پارلاتی ایتالیاوی مغلوب شد. کامران شاهی استاپریان به رادیوی آزادی گفت:
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسند. برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، با مسابقه سفربر کردن ورزشکاران، برای مسابقه رفتن مبلغ در کاره. در یک سال پلن یک ساله باید نکم از 40-50,000 دلار باشد. در یک سال باید ورزشکار با مسابقه های گراند پری، گراند سلام، چمپیونات های جهان، جام اروپا کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 285 ورزشکار از 52 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 18 مدال از آن جمله 7 نشان طلا جای اول را از آن خود کرد. فرانسه با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را گرفت. مغولستان با کسب 4 مدال که 2 تاش طلاست جای سوم را صاحب گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کوروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ
با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت، اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است، مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثبات هستند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاویش های ارکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخونند و اثر تاریخی میخونند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را ذیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خوندن حلاوت برد. و گمان دارم با نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند، گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خونند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند، در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنتی مملکت امومالی رحمان تا تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. بدونید نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جا اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری، 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهای نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم دربارهشون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم. نویسندگی در اومد کار است. و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت کو دیگر نیستم خیلی وقت. اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستی که من شاید قفا موند، من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فاکولته های تاریخ میخونند، بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردند تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینا را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسول رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. من شهلا گلخوجه تو 15 دقیقه دیگر همراهتون خواهم بود. امروز 7 فوریه سرخط خبرها از این قرار است. با گذشت 5 روز تو هنوز مکانی بود و بوش مادر بازداشت‌شده بلاگر تاجیک مقیم آلمان شهرزاد محمدجانوف برای پیوندانش معلوم نیست.
طلب دارم که دکه جان بدن دختری منو گب زنن.
به خداوند نیویش میکرد و به حق پیوست. مرگ فوجوی دمیربک اولیموف آوازخوانی خوشنام و خوشصدا را از بین نزدیکان و دوستداران هنرش در بود.
یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگان.
و خدمات علاقه توجکستان اعتراف کرد که برخی سامانهای خبری را بر اساس برنامه مخصوص خود کار مسدود میکند. نزدیکان شهیده مامجانوف و مادر بلاگری تاجیک مقیم آلمان شهرزاد و یا عبدالرحمن مامجانوف میگویند به عنوان مقامات دخلداری تاجیک نامه ارسال کرده خواستند برایشان مکان نگهداری این زن را معلوم کنند. به گفته پیوندان 5 روز می شود آنها درباره سرنوشت مامجانوف خبر ندارند. او روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شده تا حال بیدرک است. مقامات از ارائه همه گونه شرح درباره تقدیر این زن خودداری میکنند. مولراجه بیسوفی و شهلوی عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند.
خدمت قبیده نتونستم گفتم یه دریجه یکان کس گپی روست نمیگر.
این زن برای گم شدن دخترش گریه میکند. فرزند او شاهده محمد جانوف و به گفته نزدیکان روز 3 فوریه به اداره پلیس شهری وحدت دعوت شد و دیگر به خانه باز نگشت. مقامات از دادن همگونه شرح در این باره خودداری میکنند. نزدیکانش میگویند تلاش های آنها برای فهمیدن جای شاهده محمد جانوف تا این دم به نتیجه بوده است.
وحدت رفتم، وحدت اما نمیدونم عدل ششم عدل چیه، اما جا رفتم پپکا مپکا در دستش بر اومد. بعد گفت که نمی آدم های. بعد گفتم، بعد من نزدش رفتم ام خیلی نگو کرو، گفت که یک دقیقه بیستی بو عبرت ندر اومد.
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جانوف یگان شرح نمی دهند. تلاش های زیاد ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. پیوندانش گفتند درباره بیدرک شدن محمد جانوف یک نامه آماده کردند و آن را به دستگاه اجرایی رئیس جمهور و دادستانی کل می فرستند. شاهده محمد جانوف و مادر شهرزاد محمد جانوف بلاگری تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوف باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند.
چند باری که مادر مرا به شبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنه کاریه گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت چینزیانی دولت خیتای و باز هم از چچنستانی سوبیکت دولت روسیه.
دلیل به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانوف و هر چیزی که باشد برای این مادر حالا مهم نیست. او میخواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من امینه که ای مقامات حقوق، ای مقامات حفظ حقوق، طلب دارم که دکه جان بدن دختری من گب زنن.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفین در داخل کشور انتقاد میکنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقیدها را رد کردند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
هنوز چند روز پیش دمیربک اولیموف آوازخوان معروف توجیک نقشه ثبت آهنگ نو و برگزاری برنامه هنریش را میکشید. به خبر از آن که خط سرنوشتش به گونه دیگر نوشته شده و رشته عمرش ناگهانی کنده میشود. وزارت کارهای داخلی توجیکستان امروز با نشر یک خبرنامه گفت نیمه شب 5 فوریه دمیربک اولیموف از عهده اداره ماشینش نبرآمده به هلاکت رسید. دمیربک از دنیا رفت، اما یقینا آهنگوی ماندگارش اسم او را در دل هوادار رونش سالها باز زنده نگه خواهد داشت. فرزان محمدی از لحظه های واپسین این آوازخوان نامدار یاد.
به خدا ناز چرا بمیرم ای بی شما لا 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 نای نا لا لا.
این یکی از 5 ترانه آخرین هنرمند جوان و سرشناس تاجیک
دمیربیگ عالموف است که طرحش را کشیده و اما هنوز به شکل کامل به هوادارانش پیشنهاد نکرده است. دوستان و همکارانش میگویند در ترانه های آخرش بیشتر یادی از مرگ و نیایش به خداوند میکرد.
آخر شعر که قرائت کردم: ای بار خدای عرش کرسی، چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی، یا الله یا الله. گفتن یک غزل نو ایجاد کرده ایسا بود که متاسفانه همین آخران، یکی از آخران آخران سبتاش آخران سروده هاش همین:
یا الله تو یگانه ای برایم، یا الله تو عزیز هستی برایم، یا الله تو یگانه ای.
دمیربیگ عالموف عضو گروه شش مقام خانان نوری خوجند زیر رهبری هنرمند اتحاد شوروی جورابیک مرادوف بود و خود را پیرو مکتب هنری این هنرمند سرشناس می دانست. دمیربیگ عالموف 33 ساله تقریبا ساعت 2 شب 5 فوریه در یک فلاکت راه جان باخت و آن شب از معرکه برمیگشت. دو مطرب گروهش نیز با او بودند. به گفته ناظران راه، او که خود سر فرمان خوانده بود در نزدیکی باغ ملی ناحیه باباجان غفوروف از عهده اداره ماشین نبرآمده است. به اطلاع دریافتی نوازنده ها سهراب بردیف 26 ساله و مقیم جان یوسف 28 ساله در بیمارستان بوده، وضعیت اولی نسبتاً وزنین گفته می شود. در مراسم ویدا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، ده ها نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند.
یکتا من التماس هم است که ممکن که من خطا باشد، بچه که من باری اخیران او کفکوی بگوشید بود. رحمتی کلان هوا تو من، رحمتی کلان، رحمتی کلان.
برنامه را ادامه می دهیم. رهبریت خدمات علاقه تاجیکستان می گویند برای بستنی سامانه های اینترنتی قرار دادگاه ضرور نبوده، در صورت نشر کلمه و عباره یا معلومات ممنوع در تاجیکستان به طور خودکار مسدود خواهند شد. نمایندگان این نهاد دقیق نگفتند که منظور از نشر معلومات ممنوع چیست، ولی کارشناسان تاکید میکنند بستنی سامانه های اینترنتی بر اساس قانون مقررات خود را دارد و مقامات باید پایبند آن باشند. برای یوسفی و علی شیر ظریفی موضوع را ادامه میدهند.
در سال 2021
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی از نشریه های اینترنتی نه عموماً بلکه جزئاً و با نظرداشت معلومات معین نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می شوند. قطعی دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه های معین رخ می دهد.
در اساس علامه سود، اگر در سامانه اطلاعات معلومات نسبت به قانونگذار که باشد، او به طرز خودکار بسته می شود.
با عقیده متخصصان، رهبری خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته‌ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را می‌خواند و آن را دستنورس می‌کند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه‌های مانند رادیوی آزادی و آسیا پلیس سال‌هاست از دستنورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت می‌کنند. آنها از شرکت‌های موبایلی سبب می‌پرسند، ولی شرکت‌ها به خدمات علاقه اشاره می‌کنند.
چندین بار ما مراجعه کردیم به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه، اما جواب گرفتیم که از طرفی ویا یگان مانع نیست، یعنی که بلوک کردنی نیستند، شاید گفتن شاید یگان خطای تکنیکی باشد. ما خلاصه برآوردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما را مسدود میکند.
جناب بابخانوف بستنی سامانه های خبری را خلاف منفیت های ملی می داند. او با طور خودکار و در اساس نشر کلمه های خاص بستنی سامانه رسانه های خبری را افسانه بیش نمی داند. ولی کارشناسان بستنی سامانه ها را با طور خودکار از نگاه فنی امکان پذیر می دانند.
خودی وی پی این و خودی تور همی سیستم های یعنی گذشتنی بلوک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلوک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوق شناسان با چنین شوا بستنی سامانه های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی می دانند، از جمله ضد قانون های بین المللی که تاجیکستان آنها را تصویب کرده است.
مثلا اگر تاجیکستان در محاصره قرار گرفته باشد یا در حالت جنگ قرار داشته باشد یا حالت فوق‌العاده باشد و در هر سه همین حالت پریزیدنت به واسطه پارلمان تاجیکستان با شورای امنیتی سازمان ملل متحد در حال خبر می‌دهد، آنها را در جریان می‌گذارد و تدبیرهای مربوطه را در رابطه به محدود کردن حقوق و آزادی انسان و شهروندان عموماً و از جمله دسترسی به منبع های اطلاعاتی و شبکه های اجتماعی را نیز مقرر می کند.
دسترسی به سامانه های آسیا پلیس و رادیوی آزادی همچنین شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها محدود شده انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است. ولی سر از سال 2016 و راه اندازی مرکز یگانه کمیونیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل های دقیق اثبات کردن این عمل های حکومت تقریبا ناممکن است. اشاره اخیر بسته‌شوی افتوماتی می تواند روزانه را در تحقیق مسئله باز کند.
در پای یک عملیات در قسمت شمال و غرب سوریه روز 3 فوریه رهبر گروه به نام دولت اسلامی یا داعش درگذشت. ابو ابراهیم الهاشمی القریشی دوام دستکم 2 سال اخیر رهبری این سازمان دهشت افکن را بر عهده داشت. گزارش صدای آمریکا جزئیات رید نیروهای آمریکایی و خودکشی کردن القریشی هم را با اعضای اویله اش را توضیح می‌دهد. این گزارش را خرمون بخوزاده تقدیمتون می‌کند.
منزل رهبر داعش ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در شمال غرب سوریه روز 3 فوریه احاطه شد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن جریان عملیات را از کاخ سفید مشاهده میکرد.
وقتی ما فهمیدیم که این تروریست در احاطه اویله و کودکان قرار دارد، تصمیم شد که نیروهای ویژه از حمله های هوایی دست کشیده از راهی خطرناکتر برای آدمان ما پیش روند. این راه برای حدی اکثر کم کردن خطر خسارات انسانی انتخاب شد.
مقامات آمریکایی میگویند که پیش از شروع عملیات تمام ساکنان ملکی بینا را بیرون بردند. زن با 4 کودکش هم از آشیانه یکم بیرون برده شد و بعد این ناگهان در آشیانه دویم ترکش پرقدرت رخ داد.
در آخرین لحظه ناچاری و ترس او به جای تسلیم شده برای جنایت های کرده اش جواب دادن به هیچ احساس رحم به اویله خود و دیگر ساکنان بینا کمربند مواد منفجره را به کار انداخته آشیانه سیوم را ترک کند.
نظامیان میگویند ترکش چنان پرقدرت بود که جسدها به بیرون پریدند. تشخیص دی‌ان‌کا و ایزی دستان نشان داد که قریشی همراه با زن و 2 فرزندش به هلاکت رسید، ولی این آخری کار نبود.
2 جنگیه که در بین کودکان پنهان شدند به سوی نیروهای آمریکایی آتش گشودند. جسد یک کودک و 2 جنگی، یک مرد و یک زن آشکار شد. بعدی بی‌ضرر کردن این خطر، نیروهای آمریکایی در آشیانه دویم 4 کودک از جمله یک نوزاد را نجات دادند.
در این عملیات هیچ یک نظامی آمریکایی آسیب ندید، ولی به اطلاع پنتاگون در این بین یک چرخباله که دچار مشکل فنی شد به خاطر به دست دشمن نافتادنش نابود کرده شد. القریشی دوام 2 سال اخیر رهبری گروه دولت اسلامی را به عهده داشت و گفته می شود که حمله به زندان حسکه را ماهی انور رهبری کرده است. حمله به فرودگاه کابل را که سال گذشته با دست شاخه خراسان داعش انجام شد او رهبری می کرد. پیش از رهبری داعش یکی از جنگیان بی‌رحم بود که یزیدی های عراق را به غلامی گرفته قتل و کشتار و تجاوز به ناموس را روا دیده است. آمریکایی ها می گویند مرگ او ضربه شدید به گروه تروریستی می باشد.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزارش های دیگر را می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیو چونه می شود در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شوند. فراموش نکنید ملاقات بعدی من با شما از آن فردا در برنامه سرخط رویدادها خواهد بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گیریم www.azadi.org
Ассалому алайкум, бинандагони азиз. Зарангези Наврузшо ҳастам ва имрӯз 7 феврал хабарҳои тозаи Тоҷикистону минтақа ва ҷаҳонро тақдими шумо мекунам. Дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 7 феврал дар баёнияе аз мақомоти тоҷик хостааст, ки дастрасӣ ба интернет дар вилояти Бадахшонро фавран барқарор кунанд ва парвандаи Амриддин Аловатшоев, як фаъоли муҳоҷирон дар Русияро одилона таҳқиқ кунанд. Дастрасӣ ба интернет дар Бадахшон пас аз оғози эътирози сокинон дар рӯзи 25 ноябр қатъ шуд. Амриддин Аловатшоев аввали моҳи январ дар Русия нопадид шуд ва баъдан мақомоти тоҷик тасдиқ карданд, ки боздошт шудааст. Дидбони ҳуқуқи башар аз мақомоти тоҷик хостанд, ки макони боздошти ӯро ифшо кунанд ва дастрасӣ ба адвокатро барояш фароҳам созанд. Бастани иртиботот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон на танҳо ҳуқуқи озодии баёнро поймол мекунад, балки зиндагиро барои тамоми мардум душвор ва ҳатто хатарнок мекунад, гуфта шудааст дар ин исорот. Интернет дар Хорух дар пайи ҳодисаҳои моҳи ноябр ва кушта шудани Гулбиддин Зиёбеков, сокини ноҳияи Рошқалъа, қатъ шуд. Сокинон ҷасади ӯро ба назди ҳукумати вилоят оварданд ва 4 рӯз тазоҳурот карданд. Дар ин тазоҳурот 2 нафари дигар кушта ва беш аз 10 нафар захмӣ шуд. Мақомот он замон ваъда доданд, ки марги сокини Рошқалъаро таҳқиқ мекунанд ва дастрасӣ ба интернетро фароҳам месозанд. Сокинон мегӯянд, бо гузашти 2 моҳ мақомот ваъдаи худро амалӣ накарданд ва баръакс фишорро бештар намуданд. مدیری یکی از مکتب‌های شهری اندیجان ازبکستان گفت که مقامات معارفی آن شهر از همه مدیران مکتب‌ها نامه‌ای وجدان طلب دارند. مدیری مکتبی رقم 41 در شهر اندیجان روز 3 فوریه هنگام گرفتن $500 پاره بازداشت شد. بعد آن فرمان شد که همه مدیران مکتب‌ها نامه‌ای وجدان نوشته در آن سوگند یاد کنند که از روی وجدان کار کرده پاره نمی‌گیرند. گفت مدیری یکی از مکتب‌ها که نخواست نامش ذکر شود. مدیری دیگری از اندیجان این حرف را تصدیق کرد. پرگیری مدیران مکتب ها در ازبکستان در حال است که شوکت میرزیایف پریزیدنت آن کشور 2 سال پیش وعده داده بود معاش آموزگاران را تا $1000 بالا خواهد برد. اما با گذشت 2 سال از آن وعده تغییراتی در حجم معاش آموزگاران صورت نگرفته است. معاش حدی میانه یک آموزگار در ازبکستان نزدیک $200 آمریکایی است. چین با قرقیزستان 5 میلیون مایه واکسینه ضد کرونا ویروس و در بخش امنیت با مبلغ 50 میلیون یوان کمک میکند. در این باره 6 فوریه در جریان ملاقات رهبران قرقیزستان و چین صدیر جابروف و سی جین پینگ خبر داده شد. پرزیدنت های چین و قرقیزستان در این ملاقات مسئله های مهمی مربوط به همکاری های سیاسی و اقتصادی و طرح های مشترک دو کشور را با بررسی گرفتند. سی جین پینگ با سهم جابروف در رشد همکاری های چین و قرقیزستان بهای بلند داده گفت است. از زمانی برقراری مناسبت های دیپلماتی میان دو دولت شریکی استراتژی کشورها تقویت یافته است و افزوده است که تحت رهبری جابروف در قرقیزستان اصلاحات بزرگ سیاسی و اقتصادی در حال انجام یابی بوده، ضد فساد مبارزه بی‌امان برده می شود. چین همسایه و دوستی باوری بخش قرقیزستان بود و میماند. امیدواریم رابطه ها به نفع مردم دو کشور باز هم تقویت می یابند، اظهار داشته است رهبری چین. پرزیدنت قرقیزستان 4 فوریه با یک سفر رسمی به چین رفته بود. یورمک نریمبوی، بلاگر و فعال سیاسی که سال 2016 قزاقستان را ترک کرده بود، هنگامی بازگشت روز 6 فوریه در فرودگاهی شهر آلماتا بازداشت شد. آخری ماه انور نریمبوی در صفحه فیسبوکش نوشت که به وطن برمیگردد، چون با گفتگوی حکومت و جامعه باور دارد. در پخش مستقیم از کیف قبل از پرواز او گفت احتمال بازداشت می شود. این بلاگری 51 ساله گفت که بازداشت او به حکومت قزاقستان آبرو نمی‌آورد. او را سال 2015 برای برانگیختن عداوت ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. حالا او را برای رعایت نکردن این بند قانون بازداشت نمودند. ماهی انور در قزاقستان اعتراضی خونین پیوست. پس از این اعتراض نظربایف که عملا حکومت را اداره میکرد از صحنه سیاسی دور کرده شد.
پیوندان شاهده محمد جان و مادر بلاگر عبدالرحمن 09 روز 7 فوریه با ارسال نامه به دستگاه اجرایی پرزیدنت، دادستان کل و امبودسمن خواستند مقامات مکان نگهداری این زن را آشکار کنند. شاهده محمد جان و به گفته نزدیکانش روز 3 فوریه به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شد و تا حال بی‌درک است. مقامات از ارائه همگونه شرح درباره سرنوشت این زن خودداری میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ایدیما محمد جان و 5 روز است که در جستجوی مکان دخترش است. این زن میگوید دخترش بار اخیر روز 3 فوریه با او صحبت کرده، گفته بود که تلفنش را از اداره پلیس شهر وحدت گرفته به خانه میآید، ولی این کار صورت نگرفت و نزدیکان به جستجوی شاهده محمد جان و به اداره پلیس شهر وحدت رفتند. ایدیما محمد جان و افزود
وحدت رفتم، نمیدونم عدل ششم عدل چیه، همونجا رفتم. یک نفر با نامی پرویز گفتنی آدم، بعد این شوهر شاهده گفت که انامو پرویز دیدن در کور که تلفنی بیا دو ماه پیش تلفنی بیا پرویز نام ملیسه مایور بده است. پیش میخواستم که پیش وای دروی من پیش هم پرویز وای فامیلیا نداشت است، نمیدونم به فامیلیا هم خیلی پرویز
مقامات از جمله مسئولین وزارت کارهای داخلی درباره تقدیر شاهده محمد جان و یگان شرح نمیدهند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر مقامات تا این دم به نتیجه باد. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان، کارمندان پلیس تنها تا 72 ساعت حق دارند شخص را در بازداشت نگاه دارند. بعد این یا قرار دادگاه برای حبس گمان بر شده صادر می شود یا شخص باید آزاد کرده شود. نزدیکان شاهده محمد جان و خبرهای زید و نقیض دریافت کردند که او در بازداشتگاه دوشنبه است، اما مقامات این اطلاع را تصدیق نکردند. پیوندانش گفتند تلاش دارند با یاری وکیل دفاع مکان نگهداری شاهده محمد جانوه را معلوم کنند. شاهده محمد جانوه مادر شهرزاد محمد جانوه بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب انتقاد کرده است. شهرزاد محمد جانوه باور دارد که مادرش را به خاطر برآمدهای او دستگیر کردند. مقامات به این حرفهای این بلاگر تا حال واکنش نکردند. شهرزاد محمد جانوه یا عبدالرحمن 09 میگوید سالهای گذشته نیز مادرش را بارها به اداره پلیس دعوت کرده طلب میکرد که فرزندش به وطن برگردد.
چند باری که مادر مرا به شعبه های کارهای داخلی دعوت کردند، تنها یک چیز خواستند که فرزند شما بیاید. آنها از تجربه سیورنیا کره گرفتند، از تجربه ترکمنستان، از تجربه ولایت سینزیان دولت خیتای و باز هم از چچنستان سوبیکت دولت روسیه.
شکایت شهرزاد محمد جانوف از فشار بالای خانواده‌اش پیشتر هم صدا داده بود. از جمله این بلاگر سال 2020 گفته بود مادرش را به خاطر برآمدهای او از کار در بیمارخانه شهر وحدت آزاد کردند، اما مسئولین بیمارخانه آن وقت گفته بودند شاهده محمد جانوف با خواهش خودش از کار رفت. دلیلی به خانه جواب ندادن شاهده محمد جانوف هر چیزی که باشد برای مادر او حالا مهم نیست. ایدیما محمد جانوف می‌خواهد مکان دخترش و چه احوال داشتن او را فهمد.
خواهش من همین است که ای مقامات حفظ حقوق طلب دارم که دکه جان بدن دختری منو گب زنن.
سازمان های حامی حقوق و گروه های مخالف حکومت بارها مقامات را برای اذیت و آزار نزدیکان مخالفان در داخل کشور انتقاد میکنند. مقامات تاجیکستان همواره این گونه تنقید ها را رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک نماینده دادستانی کلی تاجیکستان با خوجا کریموف مشهور با نام خوجا کماندیر جنگسالار پیشین فرانت خلقی در دایره پرونده های نو 30 سال دیگر حبس خواسته است. قبلا او را به 14 سال زندان محکوم کرده بودند. بررسی پرونده های نوی خوجا کماندیر در دادگاه عالی تاجیکستان ادامه دارد. دخترش میگوید با اتهام ها راضی نیست. در این باره من علی شیرظریفی گزارش میدهم. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود روز 4 فوریه با رادیو آزادی گفت بیش از 15 کس در مورد گروگان گیری آدم کشی راهزنی از سوی خوجا کریموف شکایت کردند. نرگسی عبدالرحیم دختر خوجا کریموف روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی بررسی پرونده های نوی پدرش را تصدیق کرد، اما گفت با طلب دادستان و اتهام های اعلام شده راضی نیست.
دو وقت که جنایت سازی شده گه نشده گه هیچ معلومات ندارم سما یا خدا بودم یا که او وقت داشته سوالی یا سبی نم سو بس کنم یه وقت که پدر و همه شناسم ایش که کدام فردان بوار میکنه که پدر جنایت کرا یا جنایت کرا سبیل سرده گه.
نظر وکیل مدافع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست. همصحبت ما در دادستانی که از پرونده های خوجا کریموف آگاه است گفت او در مرافعه بعضی از اتهام ها را قبول نکرده است. پرونده نوی خوجا کریموف در حال دادگاهی می شود که دادگاه عالی تاجیکستان بهار سال گذشته او را به 14 سال زندان محکوم کرد. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری متهم است. این پرونده ها درباره رویدادهای دوره جنگ داخلی تاجیکستان است. آن زمان خوجا کریموف فرمانده یا جنگسالار فرانت خلقی بود. خوجا کریموف را در آغاز ماه فوریه سال 2020 از دبی به دوشنبه آوردند. وی حدود 20 سال پیش از کشور فرار کرده تابستان سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. بعضی از شاهدان جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌دانند. از جمله پیوندان برادران سیارشو و سعیدشو شایف‌ها خوجا کماندی را در قتل دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیبدار کردند. هرچند دخترش نرگس عبدالرحیم با اتهاماتی که نسبت پدرش اعلان شده است باور ندارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ریزا نظرزاده رئیس شهری خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان از محمد باقیرف یک چهره شناخته در این شهر خواسته است که خود را به مقامات تسلیم کند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مراجعت شهرداری خاروق شب 6 فوریه در تلویزیونی بدخشان نشر شده است. محمد باقیرف را مقامات برای لتوکوبی لطف‌الله نوروزوف سردار ریاست معارف بدخشان متهم میکنند. خود او و طرفدارانش این اتهام را قبول ندارند. روز 6 فوریه منابع رادیو زودی خبر دادند که با محمد باقیرف و 6 ساکن دیگری خاروق برای تسلیم شدن به مقامات یک هفته مهلت دادند. برخی ساکنان گفتند که به خاطر جلوگیری از عملیات احتمالی مقامات انتظامی برای بازداشت محمد باقیرف نوبتداری شبانه روزی تأسیس دادند. رضا نظرزاده شهردار خاروق در این مراجعتش از ساکنان خواسته است که از نوبتداری فرزندانشون جلوگیری کنند. او میگوید
از سرکرده گروه متشکل جنایتی خاروق بولو محمد باقیر طلب می نمویم که به خاطر تنجی و امونی ساکنان شهر خاروق، آینده نیک کودکان و نورسان، ایام پیری پدران و مادران و پیشرفت و شکوفایی شهر خاروق همچون نگین بدخشان زومه نشوند و رفته طبق طلبات قانون برای فعالیت کردگیشون خودشان جواب دهند.
طرفداران محمد باقیرف او را جنایتکار نمی‌دانند. روز 6 فوریه در یک مراجعت ویدیویی از نام یک گروه ساکنان خاروق که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، از محمد باقیرف عدالت پرور نام برده می‌شود که به داد ساکنان مظلوم می‌رسد. این گروهی ساکنان از تلاش بازداشت محمد باقیرف تنقید کردند و گفتند که او جنایتکار نیست، بلکه همیشه مخالف قانون‌شکنی بوده، نمی‌خواهد که بی‌قانونی در شهر خاروق اوج گیرد. وضع در شهر خاروق زمان دوباره پیچیده شد که روز 2 فوریه توسط تلویزیون بدخشان مقامات اظهارات دادند که برای لتوکوبی سردار ریاست معارف نسبت به محمد باقیرف با گمان استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت، تحقیر نماینده حاکمیت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایی آغاز کردید. خود محمد باقیرف گفت که واقعا به نوروزوف صحبت کرده است، ولی او را نزده است. 6 نفر دیگر که در برابر محمد باقیرف طلب تسلیم شدنش را کردند، با آن متهم می‌شوند که روزهای 25-28 نوامبر سال گذشته به قانون شکنی دست زدند. آن وقت ساکنان پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف، ساکن ناحیه رشتقلعه، در جریان عملیات مقامات انتظامی در خاروق دست به اعتراض زده بودند. ساکنان طلب کردند که عاملان مرگ گلبدین مجازات شوند. مقامات وعده تحقیق حادثه را دادند و گفتند که دسترسی به اینترنت که در روزهای اعتراض قطع شده بود دوباره برقرار می شود. ساکنان می گویند مقامات وعده اشان را اجرا نکردند.
بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری